بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، هم سال جدید رو و بهار طبیعت رو، هم ماه مبارک رجب رو و هم این روز خاص رو که میلاد امام جواد علیه السلام هست. انشالله که به آبروی این عزیز بتونیم بهترین و بیشترین استفاده رو از ماه مبارک رجب ببریم و اون آمادگی لازم رو کسب بکنیم برای ورود به مهمانی خدا و درک شب قدر انشاءالله. این تقارن ماه رجب و بهار رو هم به فال نیک میگیریم و یه بستری برای استفاده بیشتر تلقی میکنیم، به خاطر اینکه سلام علیکم، ماه رجب رو ما از روی ذکراش میتونیم بفهمیم که هدفش چیه و چه رشدی رو برای ما طلب میکنه. عمده ذکرای ماه رجب یکی استغفاره و یکی توحید، لا اله الا الله و سوره توحید و اینها رو زیاد سفارش شده که بخونیم. این نشون میده که ما پس هم باید یک پاکی و طهارتی به دست بیاریم توی این ماه برای ورود به ماه مبارک و همین که به توحید قوی تر برسیم. یکی از ابزار خیلی مهم و کارآمد برای رسیدن به توحید هم توجه به آیات خداست. بهار هم که دیگه وفور، سلام علیکم، وفور آیات خداست و این تقارنش با ماه رجب خیلی کمک میکنه به اینکه ما انشالله بتونیم توحید رو در خودمون تقویت کنیم. یعنی در کنار ذکرای توحیدی که توی این ماه میگیم، ذکر عملی هم داشته باشیم، نگاه به طبیعت و به آیات خدا، اینا ما رو هی به خداشناسی نزدیکتر بکنه، تقویت بکنه و اون از کار اثرگذاری بیشتری در روح ما انشاءالله داشته باشه. انشاءالله که خدا موفقمون کنه بتونیم بهره ببریم. خب سوره مبارکه انفطار رو داریم. سیاق میتونه تقسیم بشه. سیاق اول آیه 1 تا 5. ما توی 4 آیه اول 4 تا ازا داریم که با و به هم عطف شدن، پس اینا همشون پشت سر هم قرار میگیرن. یکی از سما اون فترت، دوم و از الکواکب انتصرت، سوم و از البهار فجرت، و چهارم و از القبور بعثرت. بعد در ادامه میفهمد که زمانی که این اتفاق ها بیفته چی میشه؟ علمت نفسون مقدمت و اخرت. در واقع ظرف و مظروف دیگه، در ظرف زمانی که این اتفاقا صورت میگیره انسان علم داره به اون کارهایی که انجام داده. بعد آیه 6 کاملا تغییر میکنه دیگه، یا ایها الانسان، اصلا خطاب تغییر میکنه، مدل آیه، اسلوب آیه تغییر میکنه و از این فضا کاملا خارج میشه. پس دسته اول سوره، سیاق اول، ظرف و مظروفه. سیاق دوم با خودش از دو دسته تشکیل میشه. یکی همون اول که میفهمد یا ایها الانسان ما غرک برب کل کریم. حالا این کریم رو ما غرک برب، که این رب چه ویژگی داره؟ اولا میفهمد الکریم، بعد الذی، باز برای این الذی چند تا فعل رو ذکر میکنه، الذی خلقک فسواک فعدلک و چهارم فی ای صورت ما شاء رکبک. این شد دسته اول این سیاق. دسته دوم که اینا همه هم مرتبط بود دیگه، ما قبل رکب رب کریم میشه صفتش، الذی هم دوباره صفتش، این خلقک و الی آخر هم باز ادامه الذیه. کلا باز اینجا هم دو تا شاخه داریم، یکی کلا، این خود کلا نشون میده که اومد دسته شاخه بعدی. کلا بل تکذبون بدین، و علامت شاخه بعدی دیگه، و ان علیکم لحافظین. این حافظین چه ویژگی دارن؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اینا با ویژگی های حافظینه، پس ادامه همینه. این تا آیه 12. آیه 13 باز ببینید مدل آیه کاملا تغییر میکنه، شروع کلام جدیدیه. ان الابرار لفی نعیم، هیچ ربطی به قبل نداره، ضمیری، اسم اشاره‌ای، واوی، چیزی که مرتبط بکنه ظاهر رو به قبل نداریم، و انم که شروع کلامه، پس میاد سیاق سوم رو تشکیل میده. آیه 13 تا 19، اینجا ما دو تا ان نداریم که اینا تقابل با هم دارن، پس دو تا دسته رو در این سیاق تشکیل میدن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. یسلونها یوم الدین، باز این به خاطر همون ضمیر یسلونها برمیگرده به این، و ما هم انها به غائبین و ما ادراک ما یوم الدین. اینا همش ادامه همین ان الفجار لفی جهیم تا آخر سوره، چون بعدش میفهمد یسلونها یوم الدین، بقیه آیات دیگه مربوط به همون یوم الدینه و توضیح همونه، پس میشه ادامه همون دسته جدایی قرار نمیگیره. خب پس سوره انفطار تشکیل شد از سه تا سیاق که سیاق اول ظرف و مظروف رو در خودش داره، سیاق دوم خطابی به انسان داره و توبیخ انسانه، و سیاق سوم به طور کلی در مورد ابرار و فجار صحبت میکنه. بیام سر متن. اعضا گفتیم اینجا به چه معناست؟ اعضا هنگامی که، گاهی وقتا اعضا به معنای شرطیه، یعنی اگر چنین شود، یعنی یه قانون کلی رو بیان میکنه. گاهی به معنای ظرفه، یعنی زمانی که اینطور میشه. اینجا ظرفه دیگه، ظرف و مظروفه، زمانی که این اتفاق ها میفتد علمت نفسون. خب برای ظرف چهار تا ویژگی رو بیان میکنه. اولا از سما انفطرت، زمانی که آسمان انفطرت یعنی شکافته بشه، از شی فطره هست دیگه، خود فطره یعنی شکافتن، فاطر السماوات والارض یعنی شکافنده آسمان ها و زمین، خود کلمه فطره یعنی شکافتن. از سما انفطرت، انفطره هم باب انفعاله، یعنی پذیرش اون شکافتن، یعنی یک شکافی در آسمان اتفاق میفته و آسمان این رو میپذیره. وقتی میفهمد که انفطرت یعنی میپذیره، یعنی پس یک فاعلی داره و آسمان مطیع فرمان اون فاعله، مثل سوره انشقاق که خوندیم و اذنت لربها و حقت، این گوش به فرمان خداست و از خداوند دستور میگیره. خب اونجا ولی داشتیم از سما اون شقت، اینجا داریم از سما اون فطرت. انشقت هم به معنای چی بود؟ شکافته شدن. اینجا هم انفطرت باز همون شکافته شدنه، ولی یه فرقی باید داشته باشن دیگه، عیناً مثل هم نیستن دو تا کلمه وقتی به کار میره، یعنی اینا با هم فرق دارن. میدونید چه فرقی بین انشقاق و انفطار هست؟ هر دو شکافتنه، منتها توی معناش میگن انشقاق شکافتن از بیرونه، از بیرون شکافی وارد بشه، انفطار شکافتن از درونه. مثلا بخوایم تشبیه بکنیم برای اینکه بفهمیم این معنا رو، مثلا شما یه هندوانه رو در نظر بگیرید، گاهی وقتا خودش ترک میخوره بدون اینکه از بیرون شکافی بهش وارد بشه، خودش از درون یه اتفاقاتی در داخلش میفته، این ترک میخوره، شکاف برمیداره. گاهی وقتا نه، ما از بیرون شکاف وارد میکنیم، چاقو میزنیم و میشکافیم این رو. پس اون شکاف از درون میشه انفطار، شکاف از بیرون میشه انشقاق. برای آسمان هر دو شکاف اتفاق میفته، یعنی هم از درون میشکافد و هم از بیرون تحت تأثیر عواملی شکاف برمیده. پس دیگه خیلی اتفاقات عجیب و غریبی میفته دیگه برای آسمان با این نظم و ترتیب و انسجامی که الان داره، شکاف های اتفاق میفته هم از بیرون و هم از درون. خب اولین ویژگی این بود، زمانی که آسمان شکافته بشه. دوم، و ازل کواکب انتصرت، زمانی که ستاره ها انتصره یعنی پخش بشن، پراکنده بشن. چون ستاره ها الان مگه پراکنده نیستن؟ الان هم پراکندن دیگه. پس این انتصرت چه معناییه؟ چه پراکندگیه که الان پراکنده هستم، اونتا این پراکندگی نظم داره، یعنی هر کدوم در یک مدار خاصی قرار داره و حرکت میکنه و خلاصه کار خودش رو انجام میده. ولی زمانی که انتصرت بشه یعنی از اون مدار خارج میشه، یعنی مثل میگن مثل گردنبند مروارید که همه توی یک نخ قرار دارن به ترتیب. وقتی نخ رو پاره کنیم اینا پخش بشن، دیگه از اون ترتیب و نظم خودشون خارج میشن. پس ستارگان الان پراکندگیشون بر اساس نظم و ترتیبه، ولی اون موقع دیگه این نظمه به هم میرزه. به طور کلی همه اتفاقاتی که در عالم در زمان قیامت میفته همش به هم زدن نظم فعلیه، گرچه که خود اون به هم ریختگی هم یک حساب و کتاب و قاعده و قانونی داره، ولی نظم الانش از بین میره. سوم، و ازل بهارو فجرت، زمانی که دریاها فجره یعنی خود فجر یعنی شکافته شده، منفجر بشه، بهار گرفتار تفجیر بشه و منفجر بشه. این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ نمونه شو نداشتیم تا حالا که دریا منفجر بشه. حالا نمونه خیلی کوچیکش مثلا همین سونامی که میگن توی آب اتفاق میفته، زلزله که توی آب اتفاق میفته باعث فوران آب و خلاصه یه جورایی انگار مثلا همون شعله ور شدن آب، اون انفجاره هست. در زمان قیامت میگن این انفجار آب به این شکله که انگار آبها فوران بکنن، این حصاری که دور آب هست اینها از بین بره. چون الان هر دریایی انگار یه حصاری دور خودش داره دیگه، یه خطی دور خودش داره که توی اون خط محدود شده. این آب وقتی سرریز بشه از این خطه، از این سد و اون حصاره میاد اینورتر و همه آبها به هم متصل میشه، یعنی کل زمین رو آب فرا بگیره. یعنی اون حصار دور دریاها برداشته بشه به خاطر فوران آب و این آبها به هم متصل بشن، یعنی دیگه کل زمین آب غرق در آب بشه و خشکیهاش از بین بره. و چهارم، و از القبور و بعثرت، زمانی که قبرها زیر و رو بشن. بعثره یعنی زیر و رو شدن، مثلا حوضو که میخوان آبش رو زیر و رو بکنن و تمیز بکنن اونو بهش میگن بعثره. قبرها زیر و رو بشن یعنی چی؟ یعنی مرده ها که زیر هستن وقتی زیر و رو میشه اون زیرها میان رو دیگه، پس انسان ها از قبر بیرون میان. یعنی پس به ترتیب این اتفاق ها داره بیان میشه. اون سه تا ازای اول مال چه زمانیه؟ گفتیم دو مرحله داره دیگه قیامت. این مال مرحله اوله یا دوم؟ مال اوله. ستای اول مال مرحله اوله، ازل قبور و بعثرت میشه مرحله دوم. یعنی بعد از این که اتفاقات پایان دنیا رخ داد و عالم دنیا به هم ریخت، بعد انسان ها از قبرها بیرون میان. خب در شرایطی که این اتفاق ها میفته انسان چه حالی داره؟ علمت نفسون ما قدمت و اخرت، علم دارد هر کسی. نفسون یعنی هر انسانی رو شامل میشه دیگه، هر کسی، هر انسان زی نفسی علم دارد. و وقتی هم فعل ماضی به کار میبره نشونه چیه؟ در حالی که باید بگه مثلا سوفه یعلمو، حتمی بودن، یعنی فعل ماضی نشانه قطعیت دیگه، یعنی حتما این اتفاق میفته با اینکه قرار در آینده باشه، ولی وقتی برای آینده فعل ماضی به کار میره این نشانه قطعیته، یعنی حتما این شرایط خواهد بود که انسان علم پیدا میکنه به چی؟ مقدمت و اخرت، آنچه که مقدم داشته و آنچه که مؤخر داشته. اصلا خود این علم پیدا کردن رو خیلی از اینایی که یه جورایی مرگ و تجربه کردن میگن دیگه، میگن همون لحظه کل زندگی ما مثل یه فیلم از جلوی چشممون رد شد، ممکنه ثانیه هایی طول کشیده باشه، خیلی زمان نبرده، ولی کل عمرشون رو میبینن، یعنی از همون لحظه مرگ این علامت انگار شروع میشه. حالا اوجش دیگه توی زمان قیامته که آدم ها از قبر بیرون میان، به همه اعمالشون علم پیدا میکنن. خود این علم پیدا کردن نشونه چیه؟ حالا علم پیدا بکنیم یا نکنیم چه فرقی داره؟ اینکه خدا داره این رو مؤکدن بیان میکنه که انسان ها علم پیدا میکنه، چه اثری برای ما داره که بدونیم علم خواهیم داشت به اعمالمون؟ مواظب کارهامون باشیم دیگه. همون موقع که از قبر بیرون میاد آن چه فایده ای داره؟ آها، نمیتونه انکار بکنه، نمیتونه مخفی بکنه، نمیتونه بهانه بیاره. وقتی خودش داره میبینه چی کار کرده دیگه چی میتونه بگه؟ هست دیگه، اینجا دارن نشونش میدن دیگه، هیچ حرفی نداره. پس یعنی این که ما مواظب کارهامون باشیم به خاطر اینه که باور کنیم همه رو نشونمون میدن، هیچ چی رو نمیتونیم انکار بکنیم، هیچ چی رو نمیتونیم از زیرش در بریم و خلاصه یه جورایی خودمون رو خلاص بکنیم. خب به چی علم پیدا میکنه؟ مقدمت یعنی اون چیزی که مقدم داشته، از قبل فرستاده، قبل از مرگش و اون چیزی که بعد از مرگش، یعنی اعمال باقیات و صالحاتی، حالا یا صالحات یا فاسدات، بالاخره یه سری اعمالی بعد از مرگ وارد پرونده انسان میشه. در عالم برزخ هنوز پرونده بازه و اثر اعمالش براش میرسه، چه عمل خیر باشه چه عمل شر، اثر خیر و شرش براش میرسه. یه معنی این رو گفتن مقدمت و اخرت، یعنی اعمالی که قبل از مرگ فرستاده قدمت یا بعد از مرگ براش میرسه، یکی این معناست. یکی هم میتونه این معنا باشه که اون اعمالی که خودش مقدم کرده یا مؤخر کرده، یعنی اولویت داده اول انجام داده یا به تأخیر انداخته و دیرتر انجام داده. چه کارهایی رو انسان زودتر انجام میده، مقدم میداره بر کارهای دیگه؟ مهم باشه، یعنی پس معلوم میشه یه هدفی داره، کارهایی که در راستای اون هدف باشه اونا رو اول انجام میده، کارهایی که فاصله داره از اون هدف اونا رو میذاره آخرتر. پس هدف گذاری انسان توی اعمالش اینجا مشخص میشه، وقتی نشونش میدن کارهایی رو که اول انجام داده و کارهایی رو که بعد انجام داده، معلوم میشه این هدفش توی کارهاش چی بوده، بر اساس چه هدفی یه سری کارها رو مقدم داشته. کارهای مقدمش رو وقتی نشون میدن از روی اون کارهای مقدم معلوم میشه که هدفش چیه. اگر مثلا تو زمان نماز واجب اول رفته سراغ کارهای دنیایی بعد رفته سراغ نماز، معلوم میشه که این هدفش دنیا بوده دیگه، نه خدا. ولی اون کسی که اول میره سراغ نماز بعد میره سراغ کارهای دیگه، معلومه که هدفش خداست. پس این مقدم و مؤخرهای اعمال بهش نشون داده میشه. به نظرتون چه ارتباطی هست بین این ظرف و مظروف، این اتفاقاتی که بیان میشه و اون جمله‌ای که آخر بیان کرده که علمت نفس ما قدمت؟ چه تغییر و تحولی در درون انسان
اتفاق میفته؟ اولش هر چیزی که انجام داده از گذشته دیا مقدم خود هم مؤخر داره میبینه، اما وقتی انفجار انگار در درونش صورت
خیلی تغییر و تحولی نیست، یعنی همون انسان کارهاشو بهش نشون میدن، تحولش حداقل اگرم باشه به عظمت تحولی که در عالم اتفاق میفته نیست، یعنی بهش تحول نمیتونیم بگیم، یه جور علمه، یه جور آشکار شدنه.
و انسان تو دنیا وسیلت داره دیگه، تو قرآن میگه به کارش علم داره، تحولی نداره.
خب پس چه ربطی داره؟ چرا اصلا خدا اون اذاهای اول رو بیان کرد؟ برای اینکه بگی علمت نفس مقدمت و اخرت. اصلا یه دفعه میفهمود که در قیامت، در یوم الدین، انسان به اعمالش علم خواهد داشت. هدف اصلی اصلا توی این 5 تا آیه اون جمله آخره دیگه، یعنی خدا اون ابتدایی ها رو هم بیان کرد برای اینکه بگه انسان در قیامت به اعمالش علم دارد. خب اصل حرف توی این علمت نفسونه. اون اولیا چه ربطی داره به این علمت نفسون؟
شاید این باشه که این نظام آدم دیگه به هم که میخوره، نظام ارزشی دنیایی هم دیگه به هم میخوره. خود انسان میگه اون ارزش هایی که توی دنیا براش مهم بود و اینا، اونا دیگه دنیایی ها، یعنی در هم خوبیده میشه. اون ارزش های واقعی که پیش چشش،
دقیقاً، یعنی همین که میفهمد مقدمت و اخره، انسان اونجا علم پیدا میکنه به کارهایی که براش مهم بوده و کارهایی که مهم نبوده. چه زمانی علم پیدا میکنه؟ زمانی که کل عالم به هم ریخته و نابود شده. پس اگه این انسان دنیا براش مهم بوده، مقدمهاش بر اساس دنیا بوده، الان بیچاره است دیگه، چون میبینه اون هدفش از بین رفته. یعنی این که خدا بیان میکنه اول از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت و غیره، یعنی ای انسان نظام ارزشی تو بر اساس این دنیا قرار نده، مقدمت و اخرتت بر اساس این دنیا نباشه، چون این میخواد فانی بشه. اولا اون فنای دنیا رو بیان میکنه تا انسان بدونه تقدیم و تأخیر اعمالش بر اساس دنیا نباشه، این که قرار نابود بشه. پس بیاد یه هدف ماندنی برای خودش انتخاب کنه، چون قراره یه روزی این تقدیم و تأخیرها رو بهش نشون بدن. اگه تقدیم و تأخیرها رو بهش نشون بدن و ببینه تقدیم و تأخیرهاش بر اساس یه هدفی بوده که اون هدف الان هیچی ازش باقی نمونده، خیلی خسرانه دیگه. یعنی خود این آگاهی دادن به از السماء انفطرت درست مقدم است برای علمت نفسون، ولی اینا خیلی مهمه. خود این که انسان بدونه آسمان و ستاره ها و دریا نابود میشن، این اصلی ها و گنده ها و محکم ها که نابود میشن، پس دیگه حساب بقیه دنیا رو بکنیم، پس کلن دنیا قرار نابود بشه. پس قدمت ها بر اساس این دنیا صورت نگیره، چون اینها فانی و زوال پذیرن. بنابراین قدمت و اخرتش رو درست بکنه، یعنی با همین 5 تا آیه کوتاه یه درس زندگی خدا به انسان داد و هدف گذاریش رو تو زندگی براش مشخص کرد که تو قراره کارهات اولویت بندی بشه، اولویت بندی ها تو بر اساس یک هدف درست حسابی ترسیم بکنه، هدفی که قراره نابود بشه. خب این شو قسمت اول سوره. پیام این قسمت چی بود؟ تو این 5 تا آیه خدا می‌خواست چی بگه؟ می‌خواد بگه دنیا زوال پذیره فقط. گفتیم اصل حرف توی جمله آخره دیگه، دنیا زوال پذیر است، پس انسان بر اساس دنیا کار نکن چون قراره به اعمالش علم پیدا کنه. یعنی حرف اصلی همینه که علم انسان به اعمالش، علم انسان به اعمال خود در قیامت، که وقت اونا میشه مقدمه این جمله و تو دل این جمله هست. پس انسان این رو بدونه که در قیامت به اعمالش بر اساس اولویت‌هایی که داده به اعمالش علم پیدا خواهد کرد. یعنی الان ما با این نگاه مجموعی به این 5 تا آیه، وقتی 5 تا آیه رو با هم نگاه می‌کنیم، دیگه نظر غالب میشه همون معنایی که برای قدمت و اخرت گفتیم، معنای دوم که اولویت‌هاست، تقدیم و تأخیر در اعمال، نه اعمالی که قبل از مرگ فرستاده و بعد از مرگ. یعنی نمیخوام بگیم این معنا غلطه، ولی معنایی که معنای اولویت ها رو داره میده به نظر مناسب تره برای آیه، با توجه به اون اضافه‌هایی که ابتدا بیان شد، اینا هماهنگی بیشتری با هم دارن. یعنی خود آیات به ما کمک میکنه، وقتی آیات رو با هم ببینیم به ما کمک میکنه که متوجه بشیم کدوم معنا مناسب تره و بهتره برای آیه. خب میام وارد بخش دوم سوره. یا ایها الانسان، خطاب به شخص انسانه. چه انسانی؟ یا ایها الانسان کدوم انسانها رو مد نظر داره؟ مغرور را کجا آوردین؟ خود یا ایها الانسان به تنهایی، به بعدش کار نداشته باشیم، همه انسان ها، چون وقتی الف و لام داره یعنی هیچ انسان خاصی منظور نیست، به طور کلی انسان الان مخاطب خداوند قرار گرفته. اونطور یه نکته قبلا گفتیم که جاهایی که کلمه انسان به کار میره ناظر به چه معنای انسان، بار منفی، یعنی اون منفیه چیه؟ بود حیوانی، بود نفسانی، چون انسان دو بود داره دیگه، بود ربانی و فطری، بود نفسانی و حیوانی. اونجا میفهمه یا بنی آدم، آره یا بنی آدم بار مثبت داره، که ما میبینیم جاهایی که مثلا خداوند بنی آدم بیان میکنه جملهش جمله مثبت، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو گرامی داشتیم. ولی معمولا بگردید جاهایی که کلمه انسان به کار رفته یه ایراد و نقصی در انسان بیان شده، اینا ناظر به بعد حیوانی، یعنی انسانی که نفس و حیوانیتش غالبه بر وجودشه، چون این دو بعد در وجود انسان هست، فالهمها فجورها و تقواها. منتها بعضیا این بعد حیوانی رو غلبه میدن، حاکم میکنن بر وجود، بعضیا اون بعد فطری رو حاکم بر وجود میکنن. انسان وقتی به کار میره یعنی انسانی که بعد نفسانیش غلبه پیدا کرده بر وجودش و حاکم شده. بنابراین انسان اینجا عامه همه انسان هاست، منتها انسان هایی که نفسشون حاکمه بر وجودشونه. یا ایها الانسان ما غرک بربک کریم، چه چیز مغرور کرد تو را نسبت به ربت. پس معلوم میشه انسانی که نفسش رو بر وجودش حاکم کرده غرور داره نسبت به خدا، مغرورانه با خدا برخورد میکنه. مغرور برخورد میکنه یعنی چه رفتاری داره؟ سرکشی میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ نافرمانی دیگه، گناه میکنه و مطیع فرمان خدا نیست. پس این انسان مغرور انسانی است که سرکشه و مطیع خدا نیست، دستورات خدا رو اجرا نمیکنه. خدا اینجا داره انگار که از انسان گله میکنه. این گله چه احساسی، حالا در مورد خدا که احساس کلمش درست نیست، ولی برای اینکه ما بفهمیم معنا رو بخوایم با خودمون بسنجیم، یه موقع شما از کسی گله میکنید این گله از روی چه حسیه؟ دوستی و دلسوزی. یعنی آدم از کسایی که دوستشون داره گله میکنه، کسی که دوستش نداره که میگه به جهنم هر کاری کرد کرد، اصلا براش مهم نیست. پس خود گله کردن خدا از انسان، حتی اون انسان مغرور و سرکش، نشانه محبت خدا به انسانه. یعنی ما اونجایی که میگیم یا ارحم الراحمین، واقعا خدا ارحم الراحمین، یعنی مهربانترین مهربانها. حتی نسبت به انسان مغرور و سرکشی که جلوی خدا می ایسته و مطیع نیست و زیر بار دستورات خدا نمیره، هم خدا محبت داره و از روی دلسوزی و از روی محبت به اون میگه چرا مغرور شدی؟ نسبت به کی مغرور شدی؟ نسبت به ربت. رب یعنی مالک رشدهنده، یعنی خدایی که مالک توست و انقدر تو رو دوست داره که میخواد تو هر لحظه رشد بکنی، هر کاری میکنه برای اینکه تو به یک پله بالاتر بری، به یک قدم جلوتر برسی، به رشد برسی. تو نسبت به او مغرور شدی؟ یعنی خود همین مقرک بربک کلی باید شرمندگی ایجاد بکنه در انسان که نسبت به خدایی که تماماً مهر و لطف به من هست، من وقت جلوی او ایستادم و دارم سرکشی میکنم. قبلا هم گفتم دقیقا ما برای اینکه این ارتباط بین بنده و خدا رو بهتر بفهمیم، تو ارتباط بین مادر و فرزند میتونیم این رو تشبیه بکنیم برای اینکه فهم بهتری حاصل بشه. مثل بچه‌ای که گستاخ میشه در مقابل پدر مادر، بعد همه بهش ایراد میگیرن، میگن بابا این پدر مادر خیر تو رو میخوان، تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه تو به جایی برسی، تو رشد بکنی، کسی بشی. وقت تو جلوی اینا وایسادی، مثلا این خیلی گناه رو سنگین‌تر میکنه دیگه، که انسان در مقابل کسی که تماما دلسوزی و لطف و رحمه برای او، در مقابل او بیسته. حالا در مقابل یه ظالم آدم بره بیسته اینجا چیزی نداره، ولی در مقابل کسی که تماماً خیر انسان رو میخواد بیسته، این دیگه اوج طغیان و خلاصه سرکشیه. خب ما قرکه به ربک، تازه این رب ویژگی بعدیش چیه؟ این که کریم است. کریم یعنی
آها.
آره، بخشنده هست، منتها بخشنده ای که بدون لیاقت و استحقاق عطا میکنه، یعنی کاری نداره به این که این انسان شایسته این لطف هست یا نیست. اگه خدا بخواد به استحقاق انسان ها لطف بکنه که هیچی، باید در رحمتش رو ببنده. اکثر انسان ها استحقاق ندارن دیگه، تازه لطفای خدا خیلی بالاتر از استحقاق و لیاقت انسان هاست. پس این رب، اولا خود رب بودن، این عظمت از نظر منفی، عظمت غرور انسان رو نشون میده که چقدر کار سنگینی انجام داده در مقابل رب. دوم این که این رب کریمی است، رب فقط عادل نیست که طبق عدل تماما رفتار بکنه، خط کشی شده بخواد لطف بکنه، نه، با کرمش برخورد میکنه. بعد این کریم رو توضیح میده، باز یک توصیف دیگری از خدا، الذی خلقک، خدایی که تو را خلق کرد. اصلا به همین خالق بودن خدا ما توجه بکنیم، خیلی تواضع و خضوع در مقابل خدا پیدا میکنیم. یعنی همین که بگیم ما اصلا اصل وجودمون رو از خدا داریم، خدا ما رو آفریده، اصلا دیگه به صفات دیگر خدا کار نداشته باشیم، فقط همین خالق رو در نظر بگیریم. شما توجه بکنید موقعی که میخواید نماز رو شروع بکنید، فقط همین رو به خودتون بگید که من در مقابل خالق خودم وایسادم، همین، اصلا دیگه هیچ صفت دیگه رو بهش توجه نکنیم. خود این که خدا انسان را خلق کرده، این بزرگترین نعمته که باعث میشه انسان سر تعظیم فرود بیاره. وقت انسان مغرور در مقابل خالق خودش داره طغیان میکنه و گستاخی میکنه. بعد فقط هم خلق نکرده، خلقک فسواک، ف یعنی نتیجه، یعنی پس بعد از خلق چیکار کرد؟ سواک، سوا یعنی مساوی کردن، مساوی به این معنی که هر چیزی در بهترین جای خودش قرار گرفته. خلقک یعنی خلق تک تک اجزا، سواک یعنی حالا قرار دادن این اجزا در بهترین جای خودش. خدا برای وجود انسان اجزاء وجودش رو خلق کرده، بعد هر کدوم از این اجزا در بهترین جایی که ممکنه قرار گرفته، یعنی اینا هر کدومش باید باز بشه دیگه، یعنی انسان بشینه روی اینا فکر بکنه که من چه اجزایی برای من خدا آفریده، بعد هر کدوم از این اجزا در بهترین جا قرار گرفته. هر کدوم اینا در جای دیگری بود، اصلا سیستم بدن به هم میریخت و اون کارایی که الان داره رو نخواهد داشت. ما مثلا فکر کنیم ببینیم چشممون مثلا یه جای دیگه بود، نمیدونم دستمون یه جای دیگه بود، هر کدوم اینا یک جای دیگری بود، دیگه نمیتونستیم درست زندگی بکنیم. یه دونه خود کلمش یعنی مساوی کردن، منتها مساوی کردن به این معنا که هر چیزی در جای خودش، یعنی مرتب کردن، مرتب کردن، سامان دادن. آره، که وقت توی ترجمهش میگن به معنای اینه که هر چیزی در بهترین جای خودش قرار گرفت. فعدلک، بعد تعدیل کرد، یعنی اینها رو با هم میزون کرد، یعنی مثلا این چشم در جای خودش قرار گرفته ولی با چشم دیگه میزونه، یعنی خطکش که بذاریم قشنگ اینا توی یک خط صاف و دقیق قرار گرفتن، یا مثلا دست ها کاملا قرینن با هم، نمیدونم همه اجزای وجودی انسان اولا خلق شدن، بعد در بهترین جای خودشون قرار گرفتن، بعد میزون شدن، متعادل و خلاصه خیلی مرتب شدن. و چهارم این که فی ای صورت ما شاء رکبک، و در هر صورتی که خودش خواست ترکیب کرد تو را، یعنی بعد صورتگری کرد، نقش و نگار به این وجود داد. مثل ساختمون، ساختمون مثلا اول میان اجزایش رو میارن، آجر میارن، سیمان میارن، گچ میارن، آهن میارن، همه اینا رو میان تو اون زمین قرار میدن، بعد اینو اسکلتش رو سوار میکنن، بعد از اینکه اسکلت سوار شد، فسواک شد، فعدلک میشه، یعنی مثلا گچکاری میکنن، نمیدونم سیم کشی میکنن، لوله کشی میکنن، اینها بعد میشه فی ای صورت ما شاء رکبک، اینو رنگ‌آمیزی میکنن، نقش و نگار بهش میدن و خلاصه زیباسازی صورت میگیره. خدا همه این مراحل رو برای انسان به کار برده، یعنی اون زیباسازی و صورتگری رو هم برای انسان به کار برده، زیبایی که به انسان عطا کرده، رنگامیزی که در وجود انسان به کار برده، هر عضوش اون رنگ خاص خودش رو داره، اینا همش صورتگری های خداست، صورتگری هایی که ماشاء خود خدا خواسته. وقتی خدا بخواد یعنی بهترین صورتگری، چون یه وقتایی ما اصلا توی امور زندگیمون هم میبینیم یه جاهایی یه چیزی ما میخوام، یه برنامه ریزی میکنیم، بعد اون چیزی که خدا میخواد اتفاق میفته و بعد میبینیم اون برنامه ریزی خدا چقدر بهتر بود، چقدر دقیقتر و به صلاح تر بود. یعنی اون جاهایی که خدا میخواد بدون اراده ما یه چیزی تو زندگی اتفاق میفته، اینا بهترین چیزه. شما یه ذره دقت بکنید روی زندگی هاتون، ببینید یه جاهایی که خواست شما نقشی نداشته، فقط خواست خدا بوده، بهترین اتفاق صورت گرفته. ولی جاهایی که نه، خواست ما هم قاطیش بوده، یه کارهایی هم ما خلاصه انجام دادیم، شاید یه نقصایی داشته باشه، ولی اونجایی که فقط خواست خداست، بهترین کار انجام شده و اتفاق افتاده. هر دو معنای خواستنه، منتها اینا فرقای ظریف دارن دیگه. مثلا ما برای ترس انواع کلمات رو داریم، خوف داریم، رهب داریم، خشیت داریم، وجل داریم، اینا هر کدوم همشون ترسه، منتها ترس از روی چی، از روی چی، از روی چی. حالا شاء و اراده هم اینه، طلب هم همینه، اینا همشون خواستن هست. ولی اینکه حالا شاء چیه، شاء مشیت دیگه، شاید اون اراده اولیه است، بعد اراده مثلا اراده ثانویه باشه، شاید. حالا باز باید کتاب لغت ببینیم.
مثلا من میخوام برم فلان جای، انشاءالله هم من میخوام، خدا میخواد، من که میخوام،
من میخوام. آره اگر خدا بخواد این به نتیجه میرسه و محقق میشه.
مثلا میگه فی علی صورت ماشاءالله، یعنی که ما هم بدمون نمیومد که خدا ما رو این شکلی درست کرده، مثلا ما هم خوشمون اومده، ما هم میخوایم اینجوری باشیم، ما دیگه نمیخوام مثلا کف دستمون چش داشته باشیم، چون میگه ممکنه اینم باشه. چون اگه بخوایم بگیم شاء خواست خدایی که ما نخواسته بودیم، وقت با این خود با معنی اراده خود به تناقض میخوره.
نه چرا؟
چون مثلا بعضی وقتا دار اراده زمانی که دیگه این خواست قطعی خداست،
خب
مثل مثلا حالا من یه آیه شده میبینیم ماشاء اینجوری که انگار ما هم میخوایم، انگار این خواست دو طرفه باشه، ماشاء انگار این خواست دو طرفه است، ولی اراده بیشتر قطعیت از طرف خداست. یعنی ما چه بخوام چه نخوام اتفاق میفته.
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی میخواد یه چیزی رو اون محقق میشه.
مثلا ایوری دو ان نمون الذین سوزفو، یا من چه تو شما چه بخوام چه نخوام، من این کارو خواهم کرد.
شاید بذاری من حرف شما رو یه جوری دیگه ای بگم، شاید بتونیم اینجوری بگیم که اگر اراده بود، یعنی این که خدا میخواد این صورت برای انسان باشه، مثلا این فلان این انسان ایکس مثلا با این صورت باشه، منتها اگه اراده بود یعنی چه انسان بخواد چه نخواد همین صورته. ولی شاء که هست، شاید این معنا توش باشه که انسان میتونه دخل و تصرفی توش انجام بده، یعنی خواست خدا این صورته، ولی دست انسان رو باز گذاشته که بتونه یه تغییری توش انجام بده طبق خواست خود، مثل جراحی هایی که بعد از تولد انجام میده، یا حتی قبل از تولد یه کارهایی مثلا ممکنه بکنه که تغییراتی توی صورت ایجاد بشه، حتی مثلا اینکه مثلا میگه اگه فلان چیزو بخوری بچه خوشگل میشه، این یعنی یه تغییراتی در صورتگری ایجاد بشه. یعنی شاید به این معنا باشه که یه خود دست انسان مشیت خدا هست، ولی با اذن خدا انسان میتونه مثلا توی این صورتگری یه دخل و تصرفایی داشته باشه. خب پس این گله خدا تو شاخه اول که ای انسان چی مغرورت کرد نسبت به خدایی که این صفات رو داره، بیان این صفات باعث چی در انسان میشه؟ وقتی ما به این صفات توجه کنیم، این که خدا رب است، کریم است و خلقت انسان رو به این زیبایی انجام داده، باعث میشه ما نسبت به خدا چه عکس‌العملی داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، خضوع داشته باشیم و سر فرود بیاریم در مقابل خدا. پس این که خدا میگه ما قرک برب کل کریم، از برب نفی اون قرک، یعنی در خود گله‌ای که خدا داره میکنه رد اون ویژگی انسان هم گنجونده شده. انقدر زیبا خدا این گله رو بیان میکنه که این انسان اگر این گله رو بشنوه اصلا دست از غرورش باید برداره. این گله انقدر جامع و کامله که هم درد رو داخلش بیان میکنه هم درمان رو بیان میکنه. درد اینه که انسان مغرور شده، درمانش اینه که به همین ربوبیت خدا، به کرم خدا و به خلقت خدا توجه بکنه. اگه به این چیزا توجه بکنه اصلا دیگه جایی برای غرور باقی نمیمونه. در واقع این سوال ما قرکه انگار که یه سوالیه که خدا میخواد بگه که چجوری اصلا تو تونستی مغرور بشی در مقابل این خدا؟ اصلا مگه میشه در مقابل چنین خدایی کسی غرور داشته باشه؟ اصلا جایی برای غرور مگه وجود داره؟ این خدایی که این صفات رو داره، تو در مقابل این خدا مغرور شدی؟ پس این غرور باید نفی بشه و از بین بره. یه نکته ای که تو مقایسه این سوره و سوره علق بهش میرسیم، اونجا داریم که اقرأ و ربک اکرم. اینجا میفهمد رب کل کریم. کدوم بالاتره؟ اکرم بالاتره دیگه، یعنی چون صفت تفضیله و میگه کریم تر. چرا اونجا خدا میگه اکرم اینجا میگه کریم؟ به بعدش توجه کنید. اقرأ و رب کل اکرم الذی علم بالقلم. رب اکرم کسی است که علم بالقلم، رب کریم کسی است که خلقک. نتیجه پس معلومه علمه مهمتر از خلقه. خلقه یعنی جسم تو رو خلق کرد، ولی علمه یعنی روح تو رو پرورش داد و رشد داد. پس رشد روح خیلی مهمتر از رشد جسمه. اگه خدا روح کسی رو رشد بده، این کرم بیشتری شامل حالش شده، ولی خلق جسمش با تمام این زیبایی ها و شگفتی ها، این کریم بودن خدا رو در خودش داره. یعنی خود همین به کار بردن صفت هم نشون میده فضیلت روح رو بر جسم. روح خیلی مهمتر از جسمه. ما به جای اینکه تماما به جسم بپردازیم، باید هم مقاممون رو روی رشد روحمون بذاریم. خب کلا، نه اینطور نیست. این کلا رد چیه؟ رد غرور. که یعنی چی؟ یعنی انسان مغرور نیست، نباید باشه، یا اینکه غرور انسان به خاطر این صفات خدا نیست. چی شد که انسان مغرور شد نسبت به رب کریمی که این چنین است؟ یعنی این غرور به خاطر رب کریمی که این چنین است نیست. این صفات خدا باعث غرور نمیشه. غرور انسان ناشی از صفات خدا نیست، بلکه حتی اون صفات باید نفی غرور بکنه. پس این غرور ناشی از چیست؟ بل تو کذبون بدین. یعنی اینطور نیست، این غرور به خاطر خدا نیست، بلکه به خاطر تکذیب دین است. یعنی این انسان چون دین را تکذیب کرده مغرور شده. اگه دین خدا رو میپذیرفت دیگه دچار غرور نمیشد. دین خدا میاد توحید رو ارائه میده دیگه، خداشناسی به ما ارائه میده، خدا رو به ما توجه میده و میشناسونه. انسانی که خدا رو بشناسه دیگه مغرور نمیشه. پس این انسانی که مغرور شده یعنی خدا رو نشناخته، یعنی با دین فاصله داره. پس اولا تو دل خود این گلهه گفتیم یه درمان و راهکار برای نفی غرور گنجونده شده که توجه به خداشناسی درمان غروره. دومن دینداری درمان غروره. بل تو کذبون به دین، بل که شما تکذیب کردید دین رو، به خاطر این گرفتار غرور شدید. ما گفتیم قبلا دیگه سوره های قرآن هر کدوم یک نسخه شفا بخشه. تو این نسخه درد بیان شده، درمان هم بیان شده. درد اینجا چیه؟ غروره. درمانش چیه؟ آره، اولا دقت به کرم و لطف خدا بکنیم، صفات خدا. دوما این که توجه به معاد داشته باشیم. تو کذبونه به دین، حالا دین یعنی مجموعه دستورات دستوری که از جانب خدا اومده که در ضمنش توجه به معاد هم هست. و انا علیکم لحافظین، و قطعا برای شما حتما حافظینی هست. اینم باز درمان سوم میشه برای درمان غرور. درمان سوم اینه که ما توجه داشته باشیم به این که حافظینی وجود دارن. چی رو حفظ میکنن؟ اعمال انسان رو. چرا؟ چون اولش فرمود علمت نفسون ما قدمت و اخرت. ما حافظ رو یه جا توی سوره طارق داشتیم، این کل نفس لما علیها حافظ، اونجا به معنای حفظ خود روح انسان بود که این روح از بین نمیره و حفظ میشه. ولی اینجا حافظین به معنای حفظ اعماله با توجه به آیه 5 که علمت نفسون. پس این که انسان توجه بکنه که حافظینی هستند اعمال انسان رو حفظ میکنن و در یک روزی اینها رو بهش نشون میدن، این باعث میشه از غرورش دست برداره. یعنی اون غرور انقدر مهمه، انقدر اثرگذار در شقاوت انسان که خدا برای درمانش چند تا راهکار ارائه میکنه برای اینکه این درده ریشه‌کن بشه، چون اگر باقی بمونه بیچاره میکنه انسان رو. این غرور باید ریشه‌کن بشه. برای ریشه‌کنیش هم به خداشناسی باید توجه بکنه، هم به دینداری باید توجه بکنه و معاد که در ضمن دین هست، و هم این که نگهبانانی برای اعمال انسان وجود دارن.
یعنی بعد که غرور رو میگه به از اون آیه به بعدش همه تمام درمان خود.
آره آره درست، از بعد از ماقرکه دیگه درمانه. یعنی خود ماقرکه اون درده و مشکله، بعد دیگه درمانه. این حافظین چه ویژگی دارن؟ کرامن. کرامن یعنی بزرگوارن. چی میتونیم از این استفاده کنیم؟ یعنی چی بزرگوارن؟
همون که اعمالمون گفته شده که چند نیم ساعت مثلا چند نوشته نمیشه، اونا منظور با چشم تحقیم نگاه.
آره یعنی اعمال صالح رو سریع ثبت میکنن، اعمال فاسد رو مهلت میدن، تا چند ساعت مهلت میدن که شاید این مثلا برگرده توبه بکنه و ثبت نشه توی نامه عملش. پس این خودش یه جور کرام و کریم بودن اون حافظینه. و بعد خود این کرام بودن نشون میده که اینا موجودات کاملی هستن، یعنی میتونیم از همین عصمت ملائکه رو استفاده بکنیم. علامه طباطبایی توی المیزان میگن که این کلمه میتونه دلیلی بر معصوم بودن ملائکه باشه، چون وقتی میگه کرامن یعنی دیگه اینا گناهی ندارن. اگر گناهکار باشه دیگه کرام نیست، کرام کسی است که گناهکار نیست، پس ملائکه معصومند از گناه. بعد اینکه کاتبین، کاتبین یعنی نویسندگانن، اسم فاعلم هست، یعنی دائم می نویسن، یعنی این نیست که بعضی از اعمال رو بنویسن، دائم در حال نوشتن، یعنی ما بدونیم تمام اعمال ثبت می شود. خود حافظین هم اسم فاعله. پس خدا می فهمد که توجه بکنید به این که یک کسانی رو حافظ شما قرار دادم، مراقب شما، که تمام اعمال رو دائم در حال نوشتن هستن، منتها کرامن، یعنی گناهکار نیستن. خود همین نشون میده که پس اینا غلط نمی نویسن دیگه، طبق مثلا میل خودشون، از یکی خوششون بیاد از یکی بعدشون بیاد مثلا بخوان طرف اون رو بگیرن، اینجوری نیست، بی‌طرفانه کاملا همه رو می نویسن. و سوم این که یعلمون اما تفعلون، می دانند آنچرا که انجام می دهید. این چی رو نشون میده؟ اشراف دارن. آره یعنی یعلمون ما تفعلون میتونه در درون خودش اشاره به نیت ها هم داره. یعنی از نیت ها هم خبر دارن، چون اگه قرار باشه فقط اعمال ظاهری رو بنویسن، دو نفر یک عمل واحد رو انجام میدن، یکی با نیت خالص یکی با نیت غیر خالص، هر دو رو یه جور بنویسن که دیگه عدالت خدا به هم میخوره. پس طبق نیت ها مینویسن، علم به نیت ها هم دارن. کاتبین الان چه قیدی داره؟ نویسنده چی هستن؟ وقتی هیچ قیدی نمیاره یعنی همه چیز، همه چیز دیگه، چه اعمالی که آره بستگی داره دیگه. ببینید یه موقع فکرایی که ناخودآگاه به ذهن آدم میاد، آدم اختیاری درش نداره، اینا که مطلقاً مشکلی نداره، ولی فکرایی که عمدن میاد، گاهی وقتا فکر گناه از خود گناه بدتره، یا همون چیز گناه رو داره، اثر سوء گناه رو داره،
مثلا اثر داشته باشه اون فکر گناه محسوب میشه.
نمیتونیم به طور کلی بگیم هر فکری، نمیتونیم بگیم هر فکری گناه است و سیئه است، یا اینکه نه هیچ فکری اصلا سیئه نیست، فرق میکنه. بعضی از فکرها ممکنه حالا اثر عملی که پاشه یه کاری انجام بده نداشته باشه، ولی روح این آدم رو خیلی سیاه میکنه، شاید از یه گناه ظاهری بیشتر سیاه بکنه اون اثری که در روح میذاره.
تو قرآن داریم یه دوتا برادر بودن که شب گفتن ما صبح که بلند شدیم یواشکی همه اینا جمع میکنیم به
سوره قلم
بعد بلند شدن که
آره
اعمال انجام آره. دادن ولی نیتش
که همین بستگی به اون فکره داره. ما به طور کلی نمیتونیم بگیم که هر فکری یا هیچ فکری
چیزش تون میشه. مثلا یه محلی مثلا نشسته احساس میکنم به چند نفر مثلا شر
میسه، این مثلا اشکال داره مثلا سوء زن از گناهاست دیگه. سوء زن باز درجه داره دیگه، یه موقع آدم همجوری به ذهنش خطور میکنه میگه نکنه این آدم باشه، درجه خیلی خفیفه، ولی یه موقع نه اصلا تو درون خودش داره به اون آدم تهمت میزنه میگه حتما این ورداشته مثلا. ببین خود اون سوء زن نه هم باز درجات داره. پس خلاصه همین که یه علمونه ما تفعلون یعنی تمام اینها رو میدونن، یعنی حتی درجات اون فکرش، اون این که این فکر در چه حدیه به گناه رسیده یا نرسیده اینا رو میدونن.
حتی کاری که انسان انجام نداده یعنی با این آیه میشه بگیم فرشته علم غیب دارن، هنوز کاری که ما انجام ندادیم
علم به نیت دارن دیگه. نه کاری که در آینده قرار انجام بده خود این انسانم هنوز هیچ قصدی هیچ نیتی براش نداره، نه علم غیب به این معنا نه. این قرار مثلا 10 سال دیگه فلان کارو انجام بده، الان مثلا روحش هم خبر نداره، اصلا تو فکرش هم نیست، این نمیشه توش. یعلمون ما تفعلون، آنچه را که انجام میدهید، منتها این فعله در چه حدید و در چه درجهیه با چه نیتیه ایناشو میدونن، که چون خود مثلا اخلاص درجات داره، آدمهای مخلص هم درجاتشون با هم متفاوته، آدمهای با تقوا هم درجاتشون متفاوته، اینا رو میدونن که این آدم در چه درجهی از تقواست، در چه درجه ای از اخلاصه یا در چه درجه ای از شقاوته، اینا رو میدونن. ولی اونی که نه هنوز صورت نگرفته و علم و نیتی هم نداره از این آیه بر نمیاد، نمیدونیم میدونن یا نمیدونن، این آیه در موردش چیزی نمیگه.
این که
شما از آیه چه برداشتی دارین به نظرتون؟ اول آیه فرموده یا ایها الانسان، نفرموده یا ایها الکفار، پس شامل فقط کفار نیست دیگه. انسان مقرور در حقیقت مکذب دینه ولو اینکه ظاهرا دین دار باشه. ما وقتی تو سوره ماعون خدا میگه نماز خون هم میتونه مکذب دین باشه دیگه، اینجا که جای خود داره، اونجا میگه مسلمی که یکذب به دین، یعنی ممکنه یه آدمی ظاهرا نماز خونه ولی در واقع دیندار نیست، یه آدمی که مقروره ولو اینکه ظاهرش دیندار باشه نماز خون باشه اینها، این دیندار نیست، دیندار واقعی نیست.
گناهان ما خودش دیگه تکس کنم
یه جور. آره دیگه، بله دیگه، آدمی که عمدن گناه میکنه یعنی جلو خدا وایساده، جلو خدا وایساده یعنی چی؟ یعنی مقروره دیگه، یعنی سر تعظیم در مقابل خدا فرود نیاورده. خدا میگه این کارو نکن، میگه چشم، وقتی میگه نمیخوام بکنم یعنی جلو خدا وایساده. حالا درسته بعدن پشیمون میشه، ولی اون لحظه که آمدانه آمدانه ها، نه اون که مثلا قافله یهو از دستش در رفت به خودش اومد دید مرتکب شد، اونی که آمدانه مثلا به طرف میگه غیبت نکن، میگه نه من بذار اینو بگم، حالا من باید اینو بگم، یعنی چی؟ یعنی این که میدونه داره غیبت میکنه، میدونه گناهه ولی میخواد انجام بده، یعنی جلو خدا وایستاده دیگه. باز اینا درجاته دیگه، مثل اون آدم گناهکار کافر نیست، جلو خدا وایستادنش در اون حد نیست، ولی به هر حال به خاطر همینه که میگن ما اصلا گناه صغیره و کبیره نداریم، همه گناهان کبیرن، چون همین که انسانی گناه میکنه این جلو خدا وایستاد این کبیره است، اصلا گناه صغیره نداریم، گناه رو نمیشه بگیم کوچیک، ولی به نسبت وقت مثلا تقسیم میشه به اینها. خب پس این کرامن میتونه دلیلی بر اسمت ملائکه از گناه باشه، یعلمون ما تفعلون میتونه دلیل بر اسمتشون از اشتباه و خطا باشه، یعنی وقتی علم به اعمال دارن پس اشتباه هم نمی کنن، نه عمدن اشتباه میکنن معصوم از گناهن، نه سهوًا اشتباه میکنن که یه دفعه مثلا خدا بگه چرا تو نامه عمل این آدم فلان کاره، اون ملک بگه ایوا اشتباه کردم مثلا من حواسم پرت شد یا چی شد که اشتباهی نوشتم، همچین چیزی نیست. پس دقیقا همون فعلی که انسان انجام داده ثبت و ضبط میشه، یعنی آدم بدونه یه پرونده عملی داره که مولا درزش نمیره، هیچ خطا و خدشه ای درش نیست، تمام اعمالم توش هست، چیزی هم جا نیفتاده، این دیگه پس خیلی باید مراقب کاراش باشه دیگه، از ذرات اعمالش باید مراقب باشه تا کارهای بزرگ همه ثبت و ضبط میشه. نتیجه این نوشتن ملائکه میشه چی؟ ان الابرار و ان الفجار، تقسیم انسانها به دو گروه. یعنی وقتی اینجوری اعمال ثبت و ضبط میشه، پس این ثبت و ضبط شدن یه نتیجه باید داشته باشه دیگه، همینجوری فقط نوشته بشه و تموم، آدم ها بمیرن و هیچی به هیچی، خب پس این یه کار لغو و عبثی میشه دیگه. این نوشتن کجا خودش رو نشون میده؟ توی قیامت که آدم ها دو گروه میشن، ابرار میشن و فجار. پس گروهی میان توی دسته نیکان و گروهی در دسته فجار. خب این ابرار و فجار چه ربطی به سیاق دوم داره؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یهو اومدیم سراغ ابرار و فجار، یه ربطی باید داشته باشه دیگه. حرف سر انسانهای مغرور بود و اینکه اعمالشون ثبت میشه. غرور انسان رو به فجور میکشونه، یعنی اینکه خدا برای درمان این درد چند تا راهکار ارائه میده، چون این درد بزرگیه، انسان رو میکشونه به جاهای وخیم و این درد تبدیل به یک قده سرطانی میشه، چون به فجار بودن میرسونه انسان رو، و اگه فجار بشه لفی جهیم و اون پیامدهای بعدی که وجود داره. پس این درد باید درمان بشه. خب همین دیگه، انسان ها یا مغرورند یا نیستند. چرا مغرور شده؟ بیاد این غرورش رو درمان کن. اگه درمان کرد میره زمره ابرار. آره. اگر درمان کنه میشه انل ابرار. ولی اگر درمان نکنه بمونه این درد میشه انل فجار. خب فرق ابرار و فجار چیه؟ انل ابرار لفی نعیم. ابرار حتما در نعمتن. لا یعنی حتما، انم که حتما، جملم اسمی است، تأکیده، یعنی چندین تأکید خدا بیان میکنه برای اینکه ابرار در نعمتن. بعدم میفهمد فی نعیم، فی نعیم یعنی تو دل نعمتن، غرق در نعمتن، نه که در کنار باشن و تماشا کنن فقط، اینا در اون وسط نعمتها هستن و بهره میبرن. منتها کجا؟ این مال دنیاست یا مال آخرت؟ چرا میگید آخرت؟
نعمت اینجا کامل نیست.
یعنی اینجا ابرار تو نعمت نیستن؟
اگر هم باشن خیلی کم نعمت هم. نعمت اصلی در آخرت.
بله. پس دلیل رو خودتون میگید. از آیات دلیلی نمیارید. حرفتون درسته. منتها میخوام از آیه دلیل بیارید. آیه به طور مطلق گفته دیگه. ان الابرار لفی نعیم. فی دنیا یا فی الاخره.
آیه بعد. یسلام نما یوم الدین.
مربوط میشه
به روز قیامت.
خب پس
نشون میده که این نعیم یعنی روز قیامت، ابرار در روز قیامت.
بذاریم بخونیم آیه رو ببینیم به چی میرسه. فعلا ما توی ان الابرار لفی نعیم هیچ دلیلی نداریم برای اینکه مال دنیاست یا مال آخر، میتونه هر دوش باشه.
این همین آرامشی که ابرار در دنیا دارن اون دلیل بر نعمت نمیشه.
حتما همینطوره، منتها ما دلیل از آیه باید بیاریم. ما از آیه قرآن، از این سوره، از کدوم آیه استفاده میکنیم که منظور از ان الابرار لفی نعیم دنیاست یا آخرته یا هر دو؟ فعلا دلیلی نداریم. وقتی یه غیری نیاورده باشه میتونه مطلق باشه، هر دو رو شامل بشه، دنیا و آخرت. خب و ان الفجار لفی جهنم، در نقطه مقابل فجار، فجارم یعنی کسانی که بسیار فجور میکنند، کسانی که اهل فسق و فجورند، لفی جهنم یعنی کسانی که همینجوری از دستشون در میره، گناه میکنن، آمدانه نیست، شامل فجار نمیشن. و فجار یعنی کسی که عمدن غرور نسبت به خدا داره و دائم در حال فسق و فجوره، او هم در دل جهنمه، لفی جهنم. یعنی عیناً این جمله ها همه عباراتش مثل همه، فقط اون کلمات ابرار و فجار و نعیم و جهیمش متفاوته و تقابل با هم داره. اینا هم حتما در دل جهیم و آتش سوزان هستن. خب یسلونها یوم الدین، وارد این آتش میشن که روز قیامت. یوم الدین یعنی روز قیامت دیگه. وقتی میگه روز قیامت وارد میشن، پس این لفی جهیم کجاست؟ نه دیگه، ببینید میفهمد که فجار در جهنم هستن، روز قیامت واردش میشن، یعنی پس
با خودشون میبرن.
آه یعنی پس این لفی جهیم مال کجاست؟ مال دنیاست. یعنی تو دنیا هم تو جهیم هستن، منتها ورود حقیقی و عینیشون در روز قیامته، وگرنه الان تو جهیم هستن. این یسلونها یوم الدین خودش نشون میده که یعنی در روز قیامت واردش میشن. پس الان یسلونها نیست، الان لفی جهیم هست، منتها ورود عینیش در اون موقع محقق میشه. یعنی آدمها اگر ابرار باشن همین الان هم تو نعمتن، منتها اون بهشت نعیمی که عینیت پیدا میکنه براشون در روز قیامت اتفاق میفته، وگرنه الان صورت ملکوتی اعمالشون همون نعیمه، همون آرامشی که شما میگید، همون نعمت همراه خدا بودن و نزدیک خدا بودن، از کرم و رحمت خدا بهره مند شدن، این اوج نعمت دیگه. تو حتی بهشت هم خدا میفهمه و رضوان من الله اکبر، اون رضوان خدا و قرب خدا بالاترین نعمته. ابرار تو همین دنیا هم توی این نعمته هستن، فجار تو همین دنیا هم تو جهیمن، تو آتش سوزان دارن سر میکنن. چرا؟ چون غرور داره دیگه، چون جلوی خدا ایستاده، جلوی کسی که میخواد اونو به رشد برسونه ایستاده، یعنی جلوی خیر و صلاح خودشو گرفته دیگه، پس مصادف شده با جهیم. مثل بچه‌ای که جلوی پدر مادر می ایسته، هی بهش میگن که مثلا این کارو انجام بده، به صلاحت میگه نمیخوام، میخوام اون یکی کاری که شما میگین به ضررم انجام بدم، خب میره تو اون کاری که ضررشه و به نتیجه بد میرسه دیگه، پس توی جهیمه. یعنی انسان مغرور در آتش سوزان قرار داره.
کسی الان ما میگیم مثلا در جهیمه، اون کسی کار خلاف میکنه، به نظر خودش نمیاد که الان تو جهیم باشه.
دقیقاً مثل همون بچه‌ای که سرکشی میکنه، هر چی بهش میگن این به ضررته، میگه نه شما نمیدونید این به نفع منه.
مثلا الان من دارم کیفش رو میکنم، خیلی خوبه،
ولی ظاهرش اینه که میگه کیفش رو میکنم و خیلی خوبم، ولی در باطن اون آرامش، اون رضایتمندی، اون احساس خوشبختی رو نداره. یعنی خودش هم میفهمه نداره، خودش هم میفهمه مثلا کلی پول داره ولی لذت نمیبره از زندگیش. لذت میبره یه لذت سطحی و موقت، مثلا یه ساعتی خیلی خوشه، ولی بعدش دوباره میبینه که این کوه غم و احساس مثلا پوچی و این چیزا میاد سراغش. این همون جهیمه دیگه. اصلا خودش متوجه نمیشه که این نتیجه اون اعماله، میگه مثلا حالا به دلیل فلان و فلانه. ولی اون انسان مؤمن این تو نعمته، ولو اینکه ظاهرا مثلا شاید امکاناتی هم نداشته باشه، رفاه ظاهری هم نداشته باشه، ولی روحش در نعمته. جسمش ممکنه در سختی باشه ولی روح در نعمته. اون فاجر جسمش در لذت و نعمت هست ولی روحش در عذابه. این روح مراده دیگه.
یعنی آیه 13 و 14 اصلا منظورش سوزوندن واقعی نیست تو این دنیا،
اتفاقا سوزوندن واقعیه، منتها نه ظاهری، سوزوندن ظاهری نیست، واقعا باطنا سوختنه ولی ظاهرا شاید نباشه. اصلا دین میخواد نگاه ما رو باز کنه، از ظاهر بینی در بیاره. یعنی میخواد بگه شما فقط ظاهر رو نبینید. آدمهایی که ظاهر رو میبینن به عمق حیاتشون نمیرسن. یه علمون ظاهرا من الحیات دونه، همش ظاهر رو میبینه، همش این چیزایی که در ظاهر داره رو میبینه، بر اساس اونا حکم میکنه. خدا میفهمد که ورای این ظاهر یک حقیقتی هست، شما اون حقیقت رو بهش توجه بکنید. ابرار حقیقتاً در نعمتن، واقعاً در نعمتن، ممکنه ظاهرش نعمت نباشه، ممکنه ظاهرش سختی باشه. مثلا همین گریه بر اهل بیت و ابو عبدالله رو، اونایی که نمیفهمن میگن آدمهای مثلا مذهبی همش در گریه و غم و غصن، ولی اون کسی که خودش توی این مجلس شرکت میکنه خودش میفهمه با این گریه روحش به چه نشاطی میرسه. ظاهرش گریه و غصه است ولی باطن و حقیقتش نشاط و نعمته. اون آدم ظاهر رو میبینه، میگه نه این همش سختیه، این همش رنجه، ولی حقیقت کار نعمت و رشده. آره، چون یسلونها یوم الدین رو داریم، میتونیم بگیم که اینجا مال دنیاست. اگر اون نبود عام میشد دیگه، دنیا و آخرت، که ما عین این آیه رو سوره متففین بکنم داشتیم. نه یه ذره فرق داره، این نه کتاب الابرار لفینه، ولی این آیه رو باز داریم. حالا سوره انسان فکر کنم این همین آیه این الابرار لفینه این رو باز توی یک سوره دیگه داریم. همین، چون این قید رو داریم بر اساس این میگیم که مال دنیاست. بله قید برای فجاره، منتها چون این دوتا در تقابل با هم بیان شدن، وقتی برای یکی قید میاد میتونیم این رو تعمیم به اون نقطه مقابلش هم بدیم، چون اینا کناره هم تو یه دسته قرار گرفتن دیگه، ما نگاه مجموعی داریم دیگه. بله شما آیه ان الابرار لفی نعیم رو به تنهایی بگید، بله عامه، ولی وقتی کنار آیه ان الفجار لفی جهنم یصلونها یوم الدین میذاریم، این استفاده رو میشه کرد.
تو متفقین هم داریم آیه 22.
آه بله ممنون، ان الابرار لفی نعیم، این همین آیه دقیقا ذکر شده. خب و ما هم انها به غائبین، و آنها از این یوم الدین غائب نبودند، یعنی در دنیا توجه به یوم الدین بهشون داده شده بود، اتمام حجت شده بود، یعنی این که الان داره عذاب میشه، این عذابش بر اساس عدله، چون بهش گفته شده بود در دنیا. اگر کسی جهل داشته باشه، اصلا ندونه که قیامتی هست و حساب و کتابی هست، گرفتار فجور بشه، این خب گناهش خیلی تخفیف پیدا میکنه. ولی آدم هایی که غائب از این مسئله نبودن، بهشون گفته شده بود و آگاهی داشتن، اینا گناهشون سنگین تر میشه دیگه. و ما ادراک ما یوم الدین، و چه میدانی که یوم الدین چیست؟ گفتیم قبلا ما ادراک یعنی چی رو نشون میده؟ قابل فهم نیست، یعنی انقدر عظمت داره این مسئله که قابل فهم برای بشر نیست، از راه علم بشری و عقل بشری نمیتونه بفهمه، تنها راه فهمش وحیه، خود خدا باید بگه. ثم ما ادراک ما یوم الدین، سپس باز چه میدانی یوم الدین چیز. وقتی ثم میاره نشانه چیه؟ تأکید، تکرار آیات که اون تأکید رو میرسونه. ولی ما اینو قبلا هم گفتیم، تکرارها فقط تأکید رو در بر نداره، حتما یه نکته‌ای هم توش داره. اینجا ثمه داره، ثمه یعنی
بعدن هم.
آها و این بعدن کیه؟ تو خود قیامت که میفهمه، الان متوجه نمیشه، در خود قیامت که بالاخره میفهمه، وقتی رفت توی جهنم که میفهمه، تو برزخ هم بالاخره یه جورای عذاب رو میکشه، پس یه مقدار فهم براش حاصل میشه. کی میتونه باشه به نظرتون؟ موقع مرگ. موقع مرگ هم نمیفهمه، چون هنوز وارد عذاب نشده دیگه. موقع مرگ یه ذره فهم انسان بیشتر میشه، چون یه چیزایی رو میبینه، یه ذره یقین به معاد پیدا میکنه، ولی هنوز نسبت به خود عذابها و اینکه یوم الدین چیه علمی پیدا نکرده. پس نه در دنیا میتونه بفهمه یوم الدین چیست، و نه حتی موقع مرگ میتونه بفهمه یوم الدین چیست. یعنی این ثمه یعنی مرحله بعد، مرحله بعد از زندگی دنیا مرگ دیگه، در هیچ کدوم از این دو تا نمیتونه بفهمه. نمیفهمد مگر زمانی که یصلونها واردش بشه و بچشه اون رو. یعنی انقدر عظیمه، یعنی انگار خدا میخواد بگه هر چی هم من براتون بگم از اوصاف اون یوم الدین، بازم شما نمیتونید بفهمید، تا نچشید تا نبینید نمیفهمید چیه، انقدر عظیمه که در وصف نگنجد. اینجوریه، فقط انقدری خدا برامون میگه که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که مالک نیست هیچ نفسی برای نفس دیگر چیزی را. یعنی چی؟ آهان، نفس لنفس، این ل یعنی به نفعش دیگه، کسی برای به نفع کس دیگر مالک چیزی نیست، یعنی سودی نمیتونه برسونه. مالک باشه یعنی چیکار میتونه بکنه؟
ببخشه
بهش چیزی، کاری براش انجام بده. مالک یعنی کسی کار دستشه دیگه، یعنی اختیاراتی داره. وقتی میگه لا تملکو یعنی هیچ اختیاری نداره، پس کسی برای کس دیگر صاحب اختیاری نیست که بتونه کاری انجام بده، چون اگر کسی صاحب اختیار باشه یه ذره انسان امید پیدا میکنه که پس مثلا فلانی میتونه کاری انجام بده، نمیدونم این شرایط میتونه کاری انجام. هیچ کس مالک چیزی نیست. پس طبق این آیه مسئله شفاعت رد میشه دیگه.
به اذن خدا.
به اذن خدا. لا تملک نفسون یعنی نفسی مستقلن و بدون اذن خدا کاری انجام نمیتونه بده، ولی به اذن خدا چرا میتونه؟ هر کسی میتونه به اذن خدا، اگر خدا به او اجازه بده و اختیار بده میتونه کاری انجام بده، ولی بدون خدا کسی نمیتونه کار انجام بده. پس ما باید اون رابطه رو با خدا داشته باشیم که خدا اذن بده به کسی تا بتونه برای ما کاری انجام بده. یه کسی که هیچ رابطه ای با خدا نداره نمیتونه امیدی به شفاعت داشته باشه. اینایی که میگن مثلا یه قطره اشک بر امام حسین آتش جهنم رو خاموش میکنه، هر کار دلت خواست بکن، خود آیه رد میکنه این رو دیگه، چون این هیچ اتصالی با خدا نداره. وقتی اتصالی با خدا نداره، خدا هم به اون امام اجازه نمیده که برای او کاری انجام بده، که البته خود اون امام هم نمیخواد کاری برای این انسان انجام بده. پس این عشق به شرطی کار را انداز هست که این انسان یه زمینهی در خودش قرار داده باشه، یه اتصالی با خدا برقرار کرده باشه، بعد حالا از این امتیاز هم استفاده بکنه. یه تو آیه دیگه داریم توی قرآن که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، مالکیت و حاکمیت در اون روز فقط از آن خداست. لله الواحد القهار، فقط اوست که حاکمه و امر میکنه، هیچ کس دیگری مالک و حاکم نیست. و الامر یوم اذن لله، امر در اون روز فقط برای خداست. این باز جلوی غرور رو میگیره دیگه. آدمی که بدونه همه چیز دست خداست، جلوی این خدا نمی ایسته، چون میدونه اگه این راه رو ببنده دیگه هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی کسی یه جایی میتونه مثلا جلوی کسی وایسه که بگه خب این نشد میرم سراغ اون یکی، ولی وقتی بدونه تنها راه نجاتش اینه که دیگه اون راه رو از دست نمیده دیگه. مثلا یه وقتایی بعضیا شاید شنیده باشه، مثلا میگن من فلان حاجت رو دارم، مثلا چند بار رفتم پیش امام رضا حاجتمو نگرفتم، دیگه قهر کردم با امام رضا، میگم مثلا من دیگه نمیام تا حاجتمو بدی. خب بعد آدم میگه خب اینی که میگه من قهر کردم با امام رضا، وقتی با این امام که میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و به خدا برسه و خلاصه کارش را بیفته، با این امام قهر کرد، دیگه میخواد بره سراغ کی؟ دیگه کیو داره؟ یعنی یه جاهایی باید فکر کنیم دیگه، وقتی این تنها راه رو، تنها پل ارتباطی رو قطع کنیم، دیگه میخوایم بریم سراغ چی؟ کسی که مثلا از بچه که از مادرش قهر میکنه، دیگه میخواد بره سراغ کی؟ بالاتر از مادر دیگه کیو داره که دلسوز و خیر خواهش باشه؟ پس این که این آدم جلوی خدا میایسته، والامر یوم اذن لله، فقط خدا کار دستشه، فقط خدا میتونه نجاتش بده. اینه که راهشو با خدا بس، دیگه میخواد بره سراغ کی؟ یعنی یه جورای خود این والامر یوم اذن لله هم یه جور درمانه برای اون غرور، که جلوی این غرور گرفته بشه. ما توجه به این بکنیم که قیامتی هست که در اون روز اعمال ما نشون داده میشه، حافظینی اعمال رو ثبت و ضبط کردن، ریز به ریز دقیق بدون هیچ خطا و اشتباه نشون میدن، کارم فقط دست خداست. پس تو دم خدا رو ببین دیگه، باهاش ارتباط خوب برقرار کن که بتونی اونجا نجات پیدا بکنیم. خب قسمت دوم پس پیامش چی شد؟ سیاق دوم اولا غرور رو بیان میکنه، هشدار میده نسبت به غرور و توجه به این که یک ثبت و ضبطی برای اعمال وجود داره. پس هشدار به انسان نسبت به غرور در مقابل پروردگار و توجه دادن به نیت و حس اعمال، ثبت اعمال. قسمت پایین هم ابرار و فجار دیگه، عاقبت ابرار و فجار در قیامت بیان شد. خب پس سوره رکبه یعنی ترکیب کرد، تو را رکبه ترکیب کرد، که یعنی تو را، یعنی مراحل خلقت رو بیان می‌کنه، خلقت و تسویه، تعدیل و ترکیب، اینا باعث تکمیل وجود انسان میشه. سوره انفطار از ابتدا بیان کرد که انسان به اعمالش آگاهی پیدا میکند در قیامت. این انسان گرفتار غروره، باید این غرورش رو برطرف بکنه تا به این عاقبت فجیع گرفتار نشه. راهکارهای درمانی غرورش هم بیان شد که به خداشناسی توجه بکنه. این توجه به آیات خدا خیلی مهمه. ما تو خیلی از سوره های قرآن اینو داریم که این که انسان به این توجه بکنه که خدا براش چی کار کرده، چه چیزهای، چه لطفایی در حقش کرده، از خود خلقت خودش انسان شروع بکنه و چیزهایی که برای وجودش خلق شده تا عالم، همه چیزهایی که دور و برش هست، همه استفاده هایی که از عالم میتونه بکنه، اینا خیلی رشد دهنده است. یعنی ما روی این زمینه خیلی کار بکنیم. گفتم الان بهارم که هست، آیات خدا خیلی تجلی کرده، خیلی انسان راحت تر و سریع تر متوجه آیات خدا میشه. این زمینه خیلی فراهمه. با ماه رجب هم که مقارن شده، ماه رجب هم یه کمکی از جانب خدا هست دیگه، یه هولی از جانب خدا هست، یه سفره‌ای هست که ویژه میشه ازش بهره برداری کرد. یعنی الان چی میگن، عالم طبیعت و ملکوت دست به دست هم دادن برای رشد انسان. دوتا با هم وقتی مقارن شده، یعنی جسم و روح با هم میتونه رشد پیدا بکنه و به سمت خدا بره. ما از این مسئله خیلی استفاده کنیم که آیات خدا رو ببینیم. خود این دیدن آیات، توجه کردن به آیات، چون آیات وجود دارن ولی ما غافل میشیم و نمیبینیم. این که خودمون رو تمرین بدیم به دیدن آیات، این خیلی مهمه. غرور انسان رو کم میکنه. هرچه غرور کم بشه، یعنی اطاعت و ولایت پذیری خدا بیشتر میشه و انسان به خدا نزدیکتر میشه، میرسه انشاءالله به مقام ابرار. انشاءالله که خدا کمکمون کنه بتونیم به این مراحل برسیم. خب جهت هدایتی سوره پس میشه چی؟ در یک کلام بخوایم،
توجه دادن انسان به اثر ثبت اعمال در قیامت
برای بازداری از غرور و فجور. یعنی سوره میخواد اون درد انسان رو که غرور و فجور هست، نتیجه غرور میشه فجور دیگه، این درد رو میخواد درمان کنه. عمده راهکار درمانش همون توجه به ثبت اعماله، چون هم ثبت اعمال رو اینجا داریم هم این بالا داریم. این علمی که آگاهی که انسان به اعمالش پیدا میکند، این جلوی غرور رو میگیره. حالا راهکارهای دیگه هم در کنارش هست، ولی این راهکار خیلی مهمه که ما حواسمون باشه هر کاری انجام میدیم ثبت میشه و یه روزی به خودمون آگاهی داده خواهد شد. بنابراین دیگه جلوی خدا سر فرود میاریم دیگه. پس توجه دادن به اثر ثبت اعمال. اثر ثبت اعمال میشه همین دو گروه شدن انسان ها. ثبت اعمال در قیامت برای بازداری انسان از غرور و فجور. یا ایها الانسان رو تو سوره انشقاق هم داشتیم، درسته؟ نه، آره، یا ایها الانسان انک کادهان الی ربک. یعنی دقیقاً اون سوره با اذ السماء انشقت شروع شد، اینجا با اذ السماء انفطرت، اونجا یا ایها الانسان انک کادهان الی ربک، اینجا یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. یعنی اینا یه شباهت هایی که بین این دو تا سوره وجود داره، ابتدا شبیه به همه، بعد یه گله ای که خدا از انسان میکنه. یعنی انگار که این دو تا سوره رو کنار هم بذاریم، اولش با چی شروع میشه؟ از سما اون شقت، از سما اون فترت، میخواد بگه عالم نابود میشه دیگه. بعد گله خدا که یا ایها الانسان چرا اینجوری هستی، تو قراره پیش خدا بیای، این چی رو میرسونه؟ دو تا سوره رو مثل هم، اول به هم ریختن دنیا، نابودی دنیا، و بعد گله خدا. یعنی نشون میده که انگار این انسان به جای این که بره به سمت خدا، همش داره میره به سمت دنیا و خدا بهش هی یاداوری میکنه بابا این دنیا نابود میشه، این دنیا پاینده نیست، این دنیا به هم میریزه. خب
من میتونم، ولی معنی چیه؟
آها، همین خود ماها اصلا به مردم کار نداشتیم. خود ماها چقدر داریم اینا رو میخونیم ولی چرا باز ممکنه که گاهی دنیا برامون خیلی مهم بشه؟ هی خدا داره میگه بابا این دنیا انقدر مهم نیست، بیا سراغ خدا. زرق و برقش زیاده دیگه، زرق و برقش زیاده و جاهای آدم رو
درک کنیم
عظمت اون یقینه نیست دیگه.
یعنی حالا ایمان یا همون یقین نیست، چون اگه باشه ملکه ذهنی آره. حرف ولی انگار یادمون رو تا نیای مطالب بخونیم تا دوباره یادآوری.
مثلا اینکه مثلا شما میگید که به مثلا به بچه‌ها میگید که سوسیس و کالباس اینا خیلی ضرر داره، اینا مثلا هی میاد بهشون میگه این مثلا از این مواد درست شده، با این روش درست شده، نمیدونم فلان ضررا رو، هی بهش میگی، هی اونم هی میگه آره میدونم، مثلا خودم فیلمشو دیدم، ولی باز میره میخوره. چرا؟ اون خوشمزه، اون لذت، اون زرق و برقه، این یعنی هنوز به اون قوت وجودی نرسیده که بتونه جلوش رو بگیره. این قوت رو باید کسب کنیم دیگه، هم اون یقین رو کسب کنیم. تو دعاهای ماه رجب هست که اللهم ممنون به غنا که علا فقری و به حلم که علا جهلی و به قوت که علا ضعفی. ما ضعیفیم دیگه، از قوت خدا مدد میخوایم که اون قوت رو به ما بده بتونیم وایسیم جلوی گناه.
حداقل گناه کردیم بعد ناراحت باشیم از این گناهی کرد، مثلا سیسکالوسو بخوره بشه چندش.
حالا ما میخوام اصلا نخوریم دیگه، اصلا نریم سراغش، چون میدونیم آره حالا دیگه حداقل اگر خدای نکرده خوردیم اونجوری باشه، ولی اینکه این دانستنه به یقین برسه. چرا معصوم گناه نمی کنه؟ چون یقین رو داره. من علمشو دارم، این علم هنوز به اون درجه چیز نرسیده که جلوگیر بشه. حالا در مورد دنیا هم همینه، اگر کسی تا حالا نرسیده بود میتونستیم بگیم آره دست نیافتنی است، ولی دیدیم آدمهایی که رسیدن، حالا معصومین که جای خود، غیر معصومین هم رسیدن دیگه، توی علما، تو اولیاء خدا. دست یافتنی است ولی سخته، خیلی سخته، به این آسونی نیست. درجات دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، منتها اون وسعه رو ما به کار بگیریم. یعنی این نباشه بگیم خب من همینم دیگه، من بیشتر از این نه، میتونم بیشتر از این باشم اگر توانم رو کامل به کار بگیرم. پس میشه بهش رسید، ولی تلاش زیاد میخواد، توسل زیاد میخواد و همت و اینکه خلاصه از این فرصت ها استفاده. الان فرصت های طلایی ما توش به سر میبریم، باید از این فرصت ها استفاده کنیم انشاءالله که خلاصه یه تغییر ایجاد بشه دیگه. یعنی این سه تا ماه که گذشت هر کسی خودش احساس بکنه با قبل از ماه رجب تغییر کرده، تفاوت ایجاد شده. این نباشه که همینجوری مثل معمول بگذره و حالا یه ذره قرآن بیشتر خونده باشیم و تمام دوباره برگردیم سر جای اول. و نیاز به کمک داریم شدیدن، چون اون ضعفه هست دیگه، ما ضعیفیم، از خدا کمک میخوایم، از اولیاء خدا کمک میخوایم. به این روز عزیز هم از امام جواد علیه السلام از جود و کرمشون میخوایم که لطف بکنن در حق ما، دست ما رو بگیرن، انشالله بتونیم برسیم به درجات بالا و جز و ابرار بشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.